أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض عام و مفهوم بود که عرض کردیم صاحب کفایه فرمود اشکالی نیست در تقدیم مفهوم موافق بر عموم عام، و اون چه محل اشکال هست تقدیم مفهوم مخالف هست بر عموم عام. ما راجع به مفهوم موافق بحث کردیم و در ضمن آن یک فرضی رو مطرح کردیم که با یک مثال اون رو توضیح میدیم. اگر یک عام می داشتیم که می گفت لا یجب و اکرام العلماء، منطوقی داشتیم می گفت یجب و اکرام الفقها، اطلاق یجب و اکرام الفقها نسبت به فقیه فاسق یک مفهوم موافقی داشت که می گفت حال که طبق اطلاق یجب و اکرام الفقها اکرام فقیه فاسق هم واجب است، پس اکرام هر عالمی ولو فقیه نباشد واجبه، که مجموع این خاص که منطوق هست با اون مفهوم موافق میشد مباین با عام. ما وفاقا للبحوث مطلبی گفتیم، امروز میخواییم با اون مطلب اشکال کنیم. ما در جلسه قبل گفتیم که یک قاعده ای هست که مشهور اصولیین اون رو قبول دارند، میگن هرگاه ما دو خطاب داشتیم که امر دائر شد که از عموم یکی از این دو خطاب رفعیت کنیم یا اصل خطاب دوم را طرح کنیم، متعین است در نزد عقلا رفعیت از عموم خطاب اول و حفظ اصل خطاب دوم، و نکته تقدیم خطاب خاص بر عام هم همینه که امر دائر میشه بین رفعیت از عموم عام یا الغاء خطاب خاص، و عرف متعین میداند رفعیت از عموم عام را. نتیجه‌ای که گرفته شد این بود که ما اگر بخواهیم به اطلاق این خطاب یجب و اکرام الفقها نسبت به فقیه فاسق عمل کنیم، این لازمش طرح خطاب لا یجب و اکرام العلماء هست، باید او را ترک کنیم، و طبق این قاعده‌ای که ذکر شد ما باید اصل خطاب لا یجب و اکرام العلماء را حفظ کنیم و از اطلاق یجب و اکرام الفقها نسبت به فقیه فاسق رفعیت کنیم و هم کنیم یجب و اکرام الفقها را بر اکرام فقیه عادل. چون اگر بخواهیم به اطلاق این خطاب یجب و اکرام الفقها نسبت به فقیه فاسق عمل کنیم، الغاء کل خطاب عام لازم میاد. خب بعدش این خطاب خاص میشه یجب و اکرام الفقهاء العدول، برای اینکه اصل این خطاب هم طرح نشه عموم لا یجب و اکرام العلماء رو تخصیص میزنیم الا الفقهاء العدول. اشکالی که به این مطلب میشه اینه که ما در جمع عرفی تابع قرینیت عرفیه هستیم و الا ما در بحث تعارض عرض کردیم و بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی صاحب بحوث هم قبول داشتن که اگر دو خطاب متباین داشتیم هر کدام قدر متعقنی داشت، سمن العذرت سهتون قدر متعقنش عذره غیر معکول اللحم بود، سمن العذرت لا بعصبه قدر متعقنش عذره معکول اللحم بود. این قاعده در اینجا هم مطرح میشه، امر دائره از اطلاق سمن العذرت لا بأس به نسبت به عذره حیوان حرام گوش رفعیت کنیم، یا اگر بگیم سمن العذرت لا بأس به ولو کان عذرت غیر معقول لم، نتیجهش طرح سمن العذرت سختون لازم میاد چون قدر متعقن از آن عذره غیر معقول اللحم هست. و لذا برخی که به این قاعده شدیداً پایبندن مثل مرحوم های داماد پذیرفتن که در این خطابین متباینن هم ما همینطور جمع عرفی میکنیم، رفعیت میکنیم از عموم هر کدام از این دو خطاب به سبب قدر متعقن از خطاب دیگر. ما عرض کردیم این عرفی نیست. بنده عرض نمی کنم که تصرف در یک خطاب اگر باشد این فقط در اونجا عرفی هست، مثل تصرف در خطاب عام به سبب خطاب خاص. نه، گاهی جمع عرفی اقتضا می کند تصرف در دو خطاب را، مثل ان افترت فأطعم ستین مسکینا، ان افترت فصم ستین یوما. وقتی ما می دانیم هر دو واجب تعیینی نیست جمع عرفی می کنیم، جمع عرفی می کنیم، حمله بر تأخیر می کنیم، تصرف در هر دو خطاب می کنیم. اما این که ما در خطابین متباینین بیاییم از قدر متعقن هر کدام از این دو خطاب استفاده کنیم و او را حفظ کنیم و به سبب قدر متعقن از هر کدام از این دو خطاب از عموم خطاب دیگر رفعیت کنیم، این جمع عرفی نیست. ما نحن فی هم شبیه همینه. شما دو خطاب دارید، لا یجب و اکرام العلماء، خطاب دیگر از یجب و اکرام الفقها ولو مدلول مطابقی این خطاب دوم اخصه، اما اطلاقش نسبت به فقیه فاسق که میگه اکرام او هم واجب است یک مفهوم موافقی دارد که کل علما را میگوید اکرامشون واجب هست. خب کانه او گفته لا یجب و اکرام العلماء یجب و اکرام العلماء، بعد میگه قدر متعقن گیری میکنید، میگه لا یجب و اکرام العلماء قدر متعقنش غیر از فقیه عادل است، یجب و اکرام العلماء قدر متعقنش فقیه عادل است. همون جمع تبرعی است. این مقدار که در ما نحن فی مدلول مطابقی خطاب منطوق اخصه روشن نیست که موجب جمع عرفی در ما نحن فیه بشه، مخصوصا که مفهوم موافق هم لازم بیان اگر باشد اون هم ظهور خطاب است، منتها ظهور التزامی خطاب چه فرقی میکنه. و لذا این جمع عرفی که در بحوث مطرح شد و ما هم مطرح کرده بودیم در جلسه قبل خالی از اشکال نیست. ما قبول داریم مثلا اگر مولا گفت که یجب و اکرام العلماء، بعد گفت لا یجب و اکرام النهات، مفهوم موافقش این بود که ولا یجب و اکرام الصرفیین، عموم یجب و اکرام العلماء را ما تخصیص میزنیم هم به منطوق این خاص هم به مفهوم موافق آن، مشکلی پیش نمیاد. نهات و صرفیین را خارج میکنیم از یجب و اکرام العلماء، هیچ محظوری پیش نمیاد. ولی در این مثالی که عرض کردیم محظور این است که از اطلاق خاص یک مفهوم موافقی پیش میآید که این خاص با اون مفهوم موافق مستوعب افراد عام هستند و این منشأ میشه که جمع عرفی زیر سوال بره. بگذاریم راجع به تعارض عام با مفهوم مخالف، ما یه مثالی زدیم، گفتیم که اذا بلغ الماء قدر کره لا ینجسه شی، مفهومش اینه که آب قلیل متنجس میشه به ملاقات نجس. این مفهوم مخالف با عموم ماء البئر واسع لا یفسده شی تعارض داره به عموم منوج راجع به آب چاهی که قلیل هست و ملاقات کرده با نجس. ماء البئر واسع لا یفسده شی میگه این آب چاه ولو قلیل است معتصم هست، منفعل نمی شود به سبب ملاقات با نجس. مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجس شی اطلاقش میگوید که این آب چاه هم که قلیل است متنجس می شود به ملاقات نجس. ولذا ما فی حد نفسه عرض کردیم این دو خطاب با هم تعارض می کنند و در مورد آب چاه قلیل تساقط می کنند. مناسب هست که در اینجا کلامی از مرحوم آقای خویی نقل کنیم و اون رو بررسی کنیم و این بحث رو به پایان ببریم. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 295 ابتدا کلام کفایه رو نقل کرده، یک برداشتی کرده از کلام کفایه که با مبانی صاحب کفایه سازگار نیست، بعدم به این برداشت خودش ایراد گرفته. ایشان برداشتش از کلام صاحب کفایه اینه که گفته اگر این عام با مفهوم مخالف که نسبتشون عموم منوج هر دو عام وضعی باشند یا هر دو مطلق باشند که نیاز به مقدمات حکمت دارند تعارضا تساقطا، اما اگر یکی عام وضعی است و دیگری مطلق است و نیاز به مقدمات حکمت دارد، عام وضعی مقدم می شود بر مطلق. مثلا ماء البئر واسع لا یفسده شی مطلق است، نگفت کل ماء بئرن که مقدمات حکمت میخواهد. حالا اگر یک خطابی مفهوم ادات حصر داشت، انما لا یتنجس به ملاقات نجس الماء الکر. خب انما مفادش حصر است، وضع شده است بر مفهوم حصر. چون مفهوم حصر عام وضعی است، نیاز به مقدمات حکمت ندارد و لذا مقدم میشه بر اطلاق ماء البئر واسعون. حالا اگر ماء البئر واسعون به شکل عام وضعی بود، کل ماء بئر واسع، ولی در مقابلش مفهوم جمله شرطیه بود، اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس اوشه، که مفهوم جمله شرطیه نیاز به مقدمات حکمت دارد که بگوید بدیل ندارد کر بودن آب برای حکم اعتصام. اطلاق جمله شرطی اختزا می کند مفهوم مطلق را برای شرط. اون وقت کل ما ابرن واسع لا یفسد و شی مقدم می شود بر اطلاق مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن تقدم العام الوضعی على المطلق. فرقی هم نمی کند که این عام با این مفهوم مخالف در خطاب واحد باشند که تعارضشون منشأ اجمال حقیقی می شود، یا دو خطاب منفصل باشند که تعارضشون منشأ اجمال حکمی می شود. اگر یکی عام وضعی بود و دیگری مطلق، این رفع اجمال می کند، چه در خطابین متصلین چه در خطابین منفصلین. ولی اگر هر دو عام وضعی بودن یا هر دو مطلق بودن، مبتلا به اجمال می شوند حقیقتا در فرض اتصال دو خطاب، یا حکمن در فرض انفصال این دو خطاب. خب این مطلب با مبانی صاحب کفایه نمی سازه. صاحب کفایه در صفحه 450 از کفایه صریحاً میگه اگر عام و مطلق متصل به هم باشن من قبول دارم، عام مانع از انعقاد اطلاق میشه در اون خطاب مطلق که معارضه با اوست. اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق. اکرم کل عالم منشأ میشه لا تکرم الفاسق، مقدمات حکمت درش جاری نشه و مختص بشه به جاهل فاسق. اما اگر این دو خطاب منفصل بودن، در یک جا مولا گفته اکرم کل عالم، در جای دیگر گفته لا تکرم الفاسق، مقدمات حکمت در لا تکرم الفاسق جاری است. مقدمات حکمت عبارت است از این که مقید متصلی در کنار مطلق نباشد، بیان متصلی در کنار مطلق نباشد. بیان متصل که نبود اطلاق شکل میگیرد و این ظهور اطلاقی تکافؤ دارد با ظهور عام وضعی و وجهی برای تقدیم عام وضعی نیست. البته این نظر مخالفین زیادی دارد، از شیخ انصاری، محقق نائینی، امام، آی خویی میگویند عام بر مطلق مقدم است ولو با از همدیگر منفصل باشند. ما در مقابل عرض کردیم که در فرض اتصال هم ما نمی توانیم تضمین کنیم تقدم عام را بر مطلق. چون اگر مولا بگه اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، شاید لا تکرم الفاسق تبصره باشد برای اکرم کل عالم. بله مقدمات حکمت در لا تکرم الفاسق جاری نمی شود، ولیکن وجود این مطلق تصوری در کنار اکرم کل عالم صلاحیت دارد که مولا اعتماد به آن بکند در این که خطاب عامش هم مجمل بشود. شاید مولا میخواهد بگوید اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، یعنی تبصره وجوب اکرام هر عالم این است که اکرام فاسق جایز نیست، ولو کان عالما، این احتمالش هست. ولذا در مقابل نظر مشهور که عام را بر مطلق مقدم می کنند در فرض تعارض به عموم الوجه، و در مقابل نظر صاحب کفایه که تفصیل میده بین فرض اتصال عام به مطلق، عام را بر مطلق مقدم می کنند ولی در فرض انفصال اینها را با هم متعارض می داند، ما عرض کردیم که مطلقا چه متصل باشند چه منفصل، ولو مقدمات حکمت در اون مطلق متصل جاری نمی شود، اما وجود همچون مطلق تصوری ما یصلح للقرینی است تا ما نتوانیم احراز کنیم ظهور تصدیقی عام را در این که مراد جدی مولا عموم هست. خب آی خویی که نسبت میده به صاحب کفایه که عام وضعی بر مطلق مقدم است، چه متصل باشند چه منفصل، شاید با عبارت صاحب کفایه در اینجا تنافی نداشته باشه، ولی با مطلبی که صریحاً ایشان در صفحه 450 کفایه فرموده تنافی داره. ولی عرض ما اینه جناب آقای خویی، شما که نظرتون همینه که عام بر مطلق مقدم است، چه متصل باشند با هم چه منفصل، ولذا اگر خطاب اینجور بود که کل ما ابئر واسع لا یفسده شی، این عام وضعی بود، اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی، مطلق است مفهومش، مقدمات حکمت میخواهد. شما معتقدید که ظهور عام مقدم است بر ظهور اطلاقی، چون ظهور عام ظهور بیانی است، ظهور بیانی است، ظهور اطلاقی اگر هم باشد ظهور لابیانی و ظهور سکوتی است، ظهور عام اقواست. شما نظرتون اینه، پس چرا اینجا میفرمایید که ما این تفصیل صاحب کفایه را قبول نداریم، ما تفصیل دیگری می دهیم؟ تفصیل دیگر چیست؟ ایشان فرمودند که گاهی مفهوم ولو نسبتش با عام عموم من وجه هست ولی حاکم بر اوست، مقدم بر اوست. ما اطلاق مفهوم را مقدم می کنیم. مثال میزنن، میگوین انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مفهوم مخالفش این است که النبأ ان لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عن. آن خویی مفهوم را قبول دارد، در صفحه 157 مصباح الاصول در بحث حجیت خبر واحد فرمودن ما مفهوم آیه نبأ را قبول داریم، النبأ ان لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عن. خب این عام است، این مفهوم مطلق است، اطلاق این جمله شرطیه اقتضا می کند که خبر عادل چه در احکام چه در موضوعات، چه خبر واحد چه خبر متعدد، حجت باشد. این اطلاق مفهوم است. در مقابل عموم ذیل آیه میگه ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، یعنی عمل به غیر علم جائز نیست، خبر واحد هم کسی با آن عمل کند می شود عمل به غیر علم. عموم ذیل آیه نبأ می گوید عمل به غیر علم جائز نیست و عمل به خبر واحد عمل به غیر علم است. اینها با هم در ابتدا تعارض می کنند نسبت به عمل به خبر عادل. مفهوم صدر می گوید حجت است. عموم ذیل می گوید عمل به غیر علم هست و جائز نیست. اما مفهوم صدر حاکم است بر عموم ذیل. مفهوم صدر جعل حجیت می کنه برای خبر عادل. جعل حجیت یعنی اعتبار و خبر العادل علمن و این حاکم هست بر عموم ذیل. عموم ذیل میگه عمل به غیر علم جائز نیست. مفهوم صدر میگوید خبر العادل علمون. اینجا ما باید به مفهوم صدر عمل کنیم و او را حاکم بدانیم بر عموم ذیل. فرق می کند این مثال با این که مولا بگه ان کان هازا رمانن فلا تأکله لأنه هامس. ان کان هازا رمانن فلا تأکله مفهومش اینه که ان لم یکن رمانن فیجوز اکله ولو کان هامزا. اگر این میوه انار نیست می شود او را خورد مطلقا، چه حامز باشد چه غیر حامز. عموم لعنه و حامز می گوید هیچ چیز حامزی را نمی شود خورد. عموم تعلیل لعنه و حامز با مفهوم ان کان هازار مانن فلا تأکلو که میگه ان لم یکن هازار مانن فیجوز اکلو که شامل فرض حامز بودن آن میشود تعارض میکنن و تساقط میکنن چون هیچ کدام حاکم بر دیگری نیست. اما در آیه اینطور نیست. در آیه مفهوم صدر حاکم است بر عموم ذیل. خب این فرمایش رو ما در بحث آیه نبأ بحث کردیم و اشکال کردیم. اولا مفهوم صدر آیه نبأ بر فرض این باشد که ان نبأ ان لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عن، مفاد خطاب این نیست که اعتبار شده از خبر عادل علما بالواقع. مفاد خطاب این نیست، نه ثبوتن منحصر از جعل حجیت به جعل علمیت و نه اثباتن مفاد جعل حجیت جعل علمیت است. و ثانیاً ظهور ذیل، ظهور عموم ذیل در علم وجدانی است. عمل به غیر علم وجدانی میگوید جائز نیست. ان تصیبوا قوما بجهالتن ای به غیر علم وجدانی. و اعتبار خبر ثقه علم به واقع او را علم وجدانی نمی کند. ولذا عموم ذیل می گوید عمل به غیر علم وجدانی حرام است. نفی می کند حجیت خبر عادل را ولو به نحو جعل علمیت. بگذاریم، فرض اینه که جهالت به معنای عدم العلم نه به معنای سفاهت که مرحوم آخون معنا کرده. خب بعد مرحوم آخویی فرمودن مثال دومی بزنیم برای جمع عرفی بین عام و مفهوم مخالف. همین مثال ماء البئر واسع لا یفسده شی، ما معتقدیم مقدم است این ماء البئر واسع لا یفسده شی بر مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی. به دو نکته، یک اگر بنا باشد ما به اطلاق اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجس شيء تمسک کنیم بگیم آب قلیل مطلقا نجس می شود به ملاقات نجاست، ولو آب چاه باشد عنوان ماء البر الغا می شود. بگوید ماء الکره لا ينجس شيء، چرا میگید ماء البر؟ ماء بر دیگر چه خصوصیتی دارد؟ آب کر ولو آب چاه نباشد. این رو ما جواب دادیم، گفتیم شاید برای دفع توهم حذر بود برخی آب کر راکد را معتصم می دانستن، ولی آب چاه را ولو کر بود معتصم نمی دانستن. مشهور فقها اینطور بودن، می گفتن ملاقات با نجاست آب چاه را ولو کر باشد نجس می کند. شاید امام علیه السلام برای دفع توهم حس فرمود ما اول به رواس اون لا یفسد اون شی، الغای عنوان لازم نمیاد. اخذ این عنوان برای دفع یک توهمی است که برخی میگفتن آب چاه امرش اسوأ از آب راکد. وجه دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر میکنه اینه که میفرماید عموم زل میگه لأن له ماده ما البئر واسع لا یفسده شی الا ما غیر طعمه او ریحه فینزح حتی یطیب طعمه و یذهب ریحه. لأن له ماده، تعلیل کرد امام علیه السلام اعتصام ما البئر را به اینکه چون آب چاه ماده دارد، آب کر که نیاز به ماده ندارد. لأن له ماده کسری هست در این که کر بودن آب چاه مهم نیست، مهم ماده داشتن آب چاه است، که این فرمایش فرمایش متینی هست و ما این رو قبول داریم. و لذا به نظر ما اشکال آی خویی به صاحب کفایه رو ما وارد نمی دانیم، چون آی خویی مبنای صاحب کفایه رو که پذیرفت، ما اشکال می کنیم به صاحب کفایه در تقدیم آن بر مطلق. آی خویی که معتقده که صاحب کفایه اینجا عام را بر مطلق مطلقا مقدم کرده است، چه متصل باشن چه منفصل، و نظر خدای خویم این است. و این دو مثالی که ایشان زد در یک عبارت کلی کفایه جمع شده که الا اذا کان احدهما ازهر. خب وجه ازهریت رو ایشون با در قالب این مثال ها بیان کرده، ولذا این را به عنوان اشکال به صاحب کفایه مطرح کردن درست نیست. کلام واقع میشه در این که اگر ما جمله های متعدده ای داشتیم عقیبش یک استثنایی یا یک قیدی آمد، مثلا سلم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، آیا این الا الفساق منهم به تمام این جمله ها برمیگردد یا به جمله اخیره برمیگردد ولی عموم جمله های سابقه را مختل نمی کند، یا قدر متعقن این است که به جمله اخیره برمیگردد ولیکن سائر جمله ها هم مبتلای به اجمال میشه کما هو الظاهر؟ البته بحث اختصاص ندارد به استثناء، ممکن است یک قید دیگری باشد، مثل اینکه بگه سلم علی العلماء و سل خلفهم ان کانوا عدولا. ان کانوا عدولا قدر متعقن اینه که به سل خلفهم میخوره، اما به سلم علی العلماء هم میخورد یا نه، همین بحث در مورد آن مطرح هست. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.